بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که شخص قارن که بنا هست از مورد زکات دین او ادا بشه و شخصی که مستدین است و مدیونه، گفتیم در او شرط فقر هم معتبر است و لازم است که از نظر شرع فقیر هم باشه املا. عرض شد به این که فقر علاوه بر عجز شرط نیست، یعنی لازم نیست که شخصی که مدیونه و قدرت بر اداء دین ندارد، ما اگر خواسته باشیم زکات به او برای اداء دین بدیم، لازم نیست که فقیر شرعی هم باشه. یعنی قدرت بر اداره زندگی و معونه یک سالش را نداشته باشه، این شرط نیست. چرا؟ یکی به دلیل صحیحه حسین بن الوان که در باب 48 از ابواب مستحقین زکات روایت دوم فرمود یعطى المستدین یعطى المستدینون من الصدقه و الزکات. کسی که مستدین باشه، دین بگردنش باشه، برای اداء دینش از زکات داده میشه. روایاتی هم که دیروز اشاره شد همه دیدیم از این نظر، یعنی از نظر فقر مطلق بود، فقط معتبر بود عجز از اداء مال و مال مدیون، مالی که بدیم بدیم معش بدهکاره. فرمود حتی امام باید بده و همینطور پسر میتوانه دین پدر را از زکات ادا کنه الا غیر ذالک که دیروز گذشت. باقی میمانه که بعضی کلمات بزرگان گفتن با غنا نمیشود اداء دین از زکات کرد. ربما یتوهم که خب چون غنا به حسب اون چی که قبلا در روایات خوندیم و فقها استظهار کردن، فرمودن کسی که مالک معونه یک سالش بود این غنیه. پس صغرا این است که من یکون مالکا لمعونت سنه غنیون. از طرف دیگرم والغنیو یحرم علیه اخذ الزکات ولو لاداء الدین. این صغرا و کبرا که ذمیم شود، گفتن کشف می شود که پس کسی که غنی است، یعنی مالک معونه یک ساله، حق گرفتن زکات برای اداء دین نداره. اما جواب اینه که مراد از غنیی که در روایات فقر وارد شده، این غنی در مقابل فقیر نسبت به سهم فقرا و مساکین. فرمود فقرا و مساکین وقتی میگن که غنی نباشند، غنی هم کسی است که معونه یک سال را دارا باشه. اما وقتی که میگیم غنی در باب زکات، در باب دین، مقصود کسی است که در اداء دین غنی باشه. غنی در اینجا یعنی کسی که قدرت بر اداء دین هم علاوه بر قدرت بر اداره یک سال زندگی داشته باشه. این غنی حق نداره که از زکات برای اداء دین بگیره. حالا در این مقام من چند تا عبارات رو نقل کنم براتون. یکی فرمایشات است که مرحوم مدارک از محقق نقل کرده، بعد از او هم کلمات جواهر ترجمه. در مدارک میگوید که کلام معبد از این که نقل کرده کلام معتبر را که جائز نیست اعطاء زکات للغارن مع الغنا، با غنا نمی شود به شخص مدیون زکات داد. قال مدارک فرموده و ظاهر ان المراد بالغنا انتفاء الحاجت الى القضاء. این قنایی که مدائی که شرایع چیز از کنه محقق در معتبر فرموده، مقصود از قنا یعنی کسی که برای قضاء دین نیازمند به غیر نباشه و نیاز به زکات نداشته باشه، یعنی انقدر داره که بتونه دینش را ادا کنه. للغنا الذي هو ملك قوت السنه الا وجه لمن مالك قوت السنه من اخذ ما يوفدي به الدين اذا كان غير متمكن من قضائه. میگه قطعا نظر محقق قناع به معنای مالک قوت السنه نیست، چون مانعی نداره کسی مالک قوت السنه باشه ولی در این حال بتوانه برای اداء دین از زکات استفاده کنه. باز همون مدارک میگه استغرب العلامه فی النهایه جواز الدفع الى المدیون و ان کان عنده ما یفی بدینه اذا کان لو دفعه یسیر و فقیرن. میگه اگر کسی بر فرض یه مقداری داره ولیکن هم مقدار مالی که برای اداء دینش داره اگر خواسته باشه بده فقیر میشه و نمیتوانه زندگیش را اداره کنه. اینجا میفرماید که علامه گفته می شود به این آقا برای اداء دینش پول داد. بعد فرموده چرا؟ علامه گفت چون چه فایده‌ای داره که این آقا ما یحتاج زندگیش را بده در مقابل دینش و بعد فقیر بشه، اون وقت دو مرتبه از زکات برای رفع فقر شگیره. فرموده انتفاع الفائده فی ان یدفع ماله ثم یأخذ الزکات به اعتبار الفقر. چه فایده دکونه بده دو مرتبه بعد به خاطر فقر زکات را بگیره. بعد فرموده مدارک به مقتضا کلامه ان الاخذ والحال هذه يكون من سهم الغارمين، میتوانه از سهم غارمین کسی که بتوانه اداء دینش کنه ولی فقیر میشه، میتوانه اداء دین نکنه و مالش را در معونه خودش صرف کنه، بعد برای اداء دین از سهم قارمین بگیره. فرموده لإطلاق الآية لعدم صدق تمکن من اداء الدین عرفاً بذلک، کسی که مقدار مالی داره که میخواد خرج زندگیش را بده ولی نمیتوانه اداء دینش را کنه مگر با فروش این مایملک، میگه صادقه بر چنین کسی که این متمکن از اداء دین نیست. مرحوم جواهر در جلد 15 صفحه 356 می‌فرماید که ولقد اجاد حیث اعتبر القدره على قضاء الدین مع معونت السنه فی الغنا، یعنی اون غنایی که مانع از اخذ زکات برای قارمین میشه، اون غنا عبارت از این که قدرت بر قضاء دین و اداره معاش داشته باشه. بنابراین فمن عجز عنهما او احدهما فهو فقیر کما صرح به الاستاد فی کشف الغطاء. اینم فرمایش عدنان جواهره. میگی بنابراین این مسئله روشنه که اگر کسی ولو معونه یک سال را داشته باشه ولی قدرت بر اداء دین نداشته باشه، میتوانه از سهم قارمین بگیره و دین خودش را ادا کنه. خب حالا بحث دیگه است که میگین که میتونه سهم فقرا بگیره یا نه. خب فرمایش آقا واقعا میماری مسئله اینه که حالا اگر کسی مالی را داره که سید بعد متعرض همین هم میشه، اگر کسی مقدار مالی داره برای امرار معاشش ولی همانطور که گفتیم مدیونه و قدرت بر اداء دین نداره، با توجه به اون که عرض شد مسلمن این یکی از مصادیق قارمینه و میتوان زکات برای اداء دینش بگیره یا امام میتوانه از زکات اداء دین این را بکنه، بلکه دیدیم بعض روایاتی که در ابواب دین و القرض وارد شد فرمود واجب بر امام که اداء دین چنین کسی را بکنه. خب حالا یک سوال، آیا میتوانه بگیم همین آدم از سهم فقرا هم بگیره و از سهم فقرا بعد دین خودش را ادا کنه؟ این مسئله یه مقدار مورد مناقشه قرار گرفته که ممکنه آدمی گاهی به خاطر اداء دینش نتوانه از سهم فقرا بگیره، برای اینکه قرآن مجید 8 طایفه را مورد زکات قرار داد. طایفه اول و دوم فقرا و مساکین بودند، طایفه ششم قارمین بودند. بعد قارمین را یک حصه از زکات براشون قرار داد و گفت می توانه قارم از اون حصه بگیره اداء دین کنه یا امام از حصه قارمین اداء دین کنه. اما کسی که معونه سالش را نداشته باشه، این مصداق فقراست که به صریح روایات ماضیه میتواند از سهم فقرا برای امرار معاش بگیره. حالا سوال، یک چنین کسی که فقیر است، فقیر نیست، یعنی مقدار معونه سالش را داره اما مدیون است و قدرت بر اداء دین نداره، صاحب جواهر به تبع علامه میگه اینم فقیره، چون فقیر یعنی کسی که حاجتمند و نمیتوانه سد خلت خودش و رفع حاجتش کنه. خب یکی از حاجات، بلکه به قول جواهر اشد الحاجات، قضاء دینه. گاهی میبینید داین پاشنه خانه آدم را بر میداره، یا آبروی آدمی در معرض خطره. خب یک چنین آدمی محتاج است و دارای خلت و خلع در زندگی. خب اگر دارای خلته، زکات برای رفع خلت و سد الخله و رفع الحاجه جعل شده. پس چه مانعی داره که این آدم مستقیما بیاد از سهم فقرا بگیره و رفع حاجت خودش را که ادا دین است بنمایه؟ این را صاحب جواهر احتمال داده به تبع علامه، که دیدیم مرحوم علامه هم گفت مل وجه در فرق بین این دو. اما در قبال این حرف برخی فرموده ان اشتباه نکنید، قرآن دو سهم مستقل قرار داده. یک سهم برای فقیر قرار داده و یک سهم هم برای مدیونین قرار داده. سهم مدیون، حالا اگر امام ذوالقدره است که آمده بر حسب مصلحتی که دیده بخشی را از زکات جدا کرده که اداء دیون مردم کنه، بخشی هم گذاشته برای فقرایی که نمیتوانند معاش سالانشون را اداره کنند. در اینجا میگیم دو بخش، هر بخشی مخصوص به خودشه. بخش فقرا کسی است که برای حاجات زندگیش و اداره خورد و خوراک و مسکن و لباس نیازمنده. اینجا از سهم فقرا بهش میدیم، اما دین در سهم فقرا نیست، بلکه دیون در سهم فلغارمین و الغارمینه. پس نمی شود این دو را به هم مخلوط کرد. آری یعنی قرآن پس هم تعارف کرده. بله آقا، یا بس واجب اگر باشه که خیلی روشنه، اگر بس واجب نباشه اما بس جائز که هست که، حالا که جائزه بیم یک سهمی را، مثل که گفتم امام که در همون روایاتی که خوندیم گفته بر امام واجبه که ادا کنه دیون مدیونین را، حتی اموات را. خود چنین کسی که مقا دیون مدیونین را ادا بکنه، منش که یک سهمی را جدا میکنه برای غارمین، حالا که جدا میکنه دیگه از اون سهم قارمین بده. نه پس چی کنیم بابا؟ سهم قرآن داره میگه دیگه، این هشت سهمه که نه نسبت مانعی نداره، حالا جدا کردن ولی یه بخشی، چون همیشه هم اینطوری هستش که مثلا عامل که بدر فقرا نباید ببره، اگر هم سهم باشه باز حتما نسبتی به سنجی، نه اینی که یه میگی که حالا فرض کنه کسی 800 درهم، 100 درهم مال عامل، 100 درهم مال فقیر، 100 درهم. بخشی را جدا کردنه. دقت کنید، داره عرض منه عرض میکنم حضورتون که این فرمایش را گفتن و دیدیم در روایاتم که فرمود امام برش لازمه که از دیون مدیونین را ادا کنه و امثال. آری اگر فرض کردیم یک تغییری است که بالفعل معونه یک سال را داره. از طرفی هم مثلا 1,000,000 تومان بدهکاره، میتوانه این معونه زندگیش را به بدهکاریش بده الان، بعد دو مرتبه برای معاشش که منتظر میشه و مستأصل میشه از سهم فقرا و مساکین بگیره، چون الان یستو به این که این بالفعل فقیرون و مسکینون و میتوانه بگیره. حالا ببینید ثمرات این برتر کجا ظاهر میشه. یک ثمرش همون که در مورد میتی که پدرش مرده و بدهکاره، یا حالا پدرش زنده، سوال آقایون پدر را واجب انسان نفقه که بده یا نه؟ برای دیگه یکی از مواردی که رسماً تصریح شده که نمی شود زکات به آنها داد والدینه. خب حالا پدر آدم فقیره، نمی توانه از سهم فقرا به پدر بده، اما همین پدر اگر مدیون باشه می شود از سهم قارمی ادا دین پدر کرد. درست شد؟ یا مسئله مورد دیگر اگر که بعد خواهد آمد، اگر فرض کردیم یک کسی مدیون شده، نه برای شخص خودش، برای اصلاح ذات البین، رفته پول قرض کرده و اصلاح ذات البین کرده، یا احیانا برای امور عامه بدهکار شده و مدیون شده، این چنین کس نمیتونه از سهم فقرا بگیره، اما از سهم قارمی میتوانه بگیره و دینش را ادا کنه. شبیه این چند موردی من پیدا کردم که یکیشم مرحوم شهید ثانی در مسالک میگی که بعد در جای خودش خواهیم خوند، ما مواردی داریم که بتوانه صدق کنه در اینجا فقیر نیست و از سهم فقرا نمیتونه بگیره، اما از سهم قارمی به طور کلی میشود گره و مانعی هم درش نداره. بله خب دین که از معونه است میتونه از سهم معونه، خب حالا که گونه ایست ببین نداره، بگیم دین را جز معونه زندگی نمیداریم، در اینجا نمیداریم. بله در مورد ما آخوندها دین معونه است، اما که از سهم امام بگیریم دین را بدیم، اما در اینجا این را نگفتن، میگن این دوتا سهم مستقل و جداست، نمیشود این را از اون راه داد. از کنم حضورتون که شاید روایت ابن محبوبم که خوندیم دیروز که در باب 47 بود بله یا 43، مثلا ابن محبوب که یک حدیثم بیشتر نبود که راوی سؤال کرد در امام که حالا یه آدمی هست که مقدار معونه زندگیش را داره، مقدار خرج زندگی داره، قرضم داره، در اینجا مقدار یا بر دنیا که بفروش و قرضش را بده، یا اینکه عرض کنم حضورتون که بخورد و بعد برای قرضش بگیره. امام فرمود بره اول قرضش را بده، بعد که محتاج شد بره زکات بگیره. یعنی شاید این به همین جهت ناظره که میخواد بگوید که برای اینکه مستقیما از سهم فقرا برای اداء دینش نگیره، امام فرمود بره همون معونه‌ای که داره در اداء دینی صرف کنه، بعدن حالا که فقیر شد بره از سهم زکات و سهم فقرا بگیره. این هم پس می شود که یک نکته‌ای به اشاره‌ای به ارشادی به این جهت باشه. ضمن یک بحثی هم عرض کنم، این روایتی که مرحوم استاد میگه ابن ادریس سندش به عرض کنم کتاب مشیخه ابن محبوب نیامده ولذا این روایت از این جهت مرسله، این را بعدن ایشون استدراک میکنه، میفرمود که ابن ادریس در مشیخه ابن محبوب گفته وجدته بخط الشیخ، من کتاب ابن محبوب را به خط شیخ طوسی یافتم و این روایات را از اونجا نقل می کنم. وقت اگر این باشه، چرا ابن شیخ سندش را به کتاب ابن محبوب در مشیخه تهذیب نقل کرده و سندش هم سند معتبره؟ بنابراین پس کتاب ابن محبوب به دست شیخ به سند معتبر رسیده و همون کتابی که به خط شیخ بوده به دست ابن ادریس رسیده. از این جهت مناقشه سندی هم در این روایت جا نداره و تمامه.